سلام و خوش آمده صبح شما بخیر. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. بعد دنبال پخش خبر رهایی امیر امیری شهروند امریکا از زندان طالبان، مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا از آزادی او استقبال کرد. آقای روبیو در بیانیه در شبکه ایکس نوشت که امیری به ناحق در افغانستان زندانی شده بود. او همچنان از نقش قطر در آزادی امیری قدردانی کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت یکشنبه اعلام کرد که امیری را آزاد کرده. مرد در ایالت میشیگان یکشنبه موتر خود را از دروازه های ورودی یک کلیسا عبور داد، با اسلحه تهاجمی آتش گشود و کلیسا را به آتش کشید. مقام های امریکایی میگویند که در این رویداد دست کم 4 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مهاجم پس از درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد. اسلام آباد پایتخت پاکستان میزبان نشست با هدف آغاز گفتگوی منطقه‌ای با اشتراک برخی مخالفان سیاسی و نظامی طالبان افغان خواهد بود. با گزارش رادیو مشال بخش پاکستان، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این نشست با ابتکار مؤسسه ثبات راهبردی آسیای جنوبی و در همکاری با نهاد زنان برای افغانستان به رهبری فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان برگزار می شود. بر اساس گزارش‌ها این نشست که پیشتر به تعویق افتاده بود، اکنون با حضور حدود 36 چهره سیاسی، مدنی و جهادی برای روزهای دوشنبه و سه شنبه برنامه ریزی شده. و در جهان ورزش، هند برای 9th time لقب قهرمان جام آسیای کرکت را کسب کرد. در دیدار نهایی که یکشنبه برگزار شد، تیم پاکستان هدف 147 دوش تعیین کرد. بازیکنان هند در آخرین اور هدف را تکمیل کردند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، رهایی شهروند امریکایی از زندان طالبان، وزیر خارجه امریکا استقبال کرد. اسلام آباد میزبان نشست شماری از مخالفان سیاسی حکومت طالبان خواهند بود.
در 4 سال گذشته فرصت گفتمانی بین سیاستمداران و کارشناسان سیاسی افغان و پاکستان وجود نداشته. حالا نهادهای تحقیقاتی میخوان بدانم که دیدگاه مخالفان طالبان به رویکرد پاکستان چی خواهد بود.
حذف شده اما فراموش نشده است. صداها برای عدالت و پاسخگویی در افغانستان عنوان نشستی است که امروز در نیویورک برگزار خواهد شد.
ما دوست دارم که نشست فقط به خاطر بیان مشکلات نباشه، بلکه راه‌های عملی به خاطر حمایت واقعی از زنان افغان هم اینا مد نظر بگیرند.
و در مورد قهرمانی تیم کرکت هند هم به شما بیشتر خواهیم گفت. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم سلام و خوش آمدین. امیدوار هستیم که روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشین. من جعفر احمدی هستم با همکاری شفیق عیار، مسئول بخش فنی استدیو. می پردازیم به جزئیات رهایی یک شهروند امریکا از زندان طالبان. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی امیر امیری شهروند امریکایی از زندان طالبان استقبال کرده. آقای روبیو در بیانیه در شبکه ایکس ضمن استقبال از آزادی امیری گفته که او به ناحق در افغانستان زندانی شده بود. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان از نقش قطر در آزادی امیری قدردانی کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت یکشنبه اعلام کرد که یک تبع امریکا به نام امیری همزمان با سفر غیر منتظره آدم بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا در امور گروگانها و افغانستان، از زندان آزاد شده. به اساس اعلامی وزارت خارجه طالبان، مولوی امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، در دیدار با آدم بولر گفته که حکومت آنان به موضوعات ادبا از دید سیاسی نمی نگرد، بلکه در پی حل آن از راه دیپلماسی است. او این اقدام را گام مثبت دانسته و از نقش مؤثر دولت قطر سپاسگزاری کرده. در اعلامیه همچنان از قول بولر آمده که او از این تصمیم حکومت طالبان استقبال کرده و آن را لحظه خوب خوانده. خبر آزادی این شهروند امریکا چند روز پس از آن نشر شد که طالبان با هیئت امریکایی به رهبری آدم بولر، که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا بر رسول افغانستان هم شاملش بود در مورد رهایی زندانیان بحث کردند. به اساس گزارش ها امیر امیری که تازه آزاد شده در دسامبر 2024 توسط طالبان بازداشت شده بود. طالبان نگفتند که او چه زمان در کجا و با چه دلیل بازداشت شده بود. 4 نفر دیگر پیش از این در سال جاری میلادی به میانجیگری قطر از زندان طالبان آزاد شدند. مارکو روبیو ضمن قدردانی از تلاش‌های قطر گفته که این اقدام نشان دهنده تعهد دولت ایالات متحده برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرقانونی اتباعی آمریکایی است، تعهدی که به گفته او با فرمان اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ تقویت شده. او تاکید کرده هرچند این یک گام مثبت است، هنوز امریکایی های دیگر به ناحق در افغانستان زندانی اند. رئیس جمهور ترامپ آرام نخواهد نشست تا زمانی که همه شهروندان بازداشت شده ما به خانه بازگردند. یکی از این افراد محمود شاه حبیبی است که بر اساس گزارش ها حدود 3 سال پیش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بازداشت شد. خانواده حبیبی گفته که از آزادی امیر امیری خوشحال است و امیدوار است که محمود شاه حبیبی هم آزاد شود. برادر او احمد شاه حبیبی گفته ما از وزارت خارجه و شورای امنیت ملی ایالات متحده سپاسگزاریم که بارها به ما اطمینان دادند هر معامله با طالبان همه یا هیچ خواهد بود و برادرم را هرگز تنها نخواهند گذاشت. محمود شاه حبیبی پیش از سقوط نظام جمهوری رئیس اداره امانوردی ملکی افغانستان بود و پیش از بازداشت به عنوان قراردادی با یک شرکت مخابراتی در کابل کار میکرد. او در سال 2022 ناپدید شد. هرچند طالبان گفتند در مورد بازداشتش اطلاعی ندارند و شخص با این نام نزدشان نیست، اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI و خانواده حبیبی میگویند که طالبان او را زندانی کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. اسلام آباد پاکستان امروز و فردا محل برگزاری نشست با اشتراک شماره از مخالفان سیاسی و نظامی حکومت طالبان خواهد بود. این نشست زیر نام بسوی وحدت و اعتماد به ابتکار نهاد زنان برای افغانستان و میزبانی انستیتیوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی برگزار می شود. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
نشست دو روزه زیر نام بسوی وحدت و اعتماد امروز دوشنبه 29 سپتامبر در اسلام آباد پاکستان آغاز می شود. این نشست به میزبانی انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی و با همکاری نهاد زنان برای افغانستان به رهبری فوزیه کوفی عضو سابق پارلمان جمهوری مخلوع افغانستان برگزار می شود. شماری از مخالفان سیاسی حکومت طالبان که در تبعید به سر می برند در آن حضور خواهند داشت. بر اساس اعلامیه مشترک این دو نهاد، هدف از گزاری نشست در ویژه گفتگوی فراگیر بین گروه‌های متنوعی از رهبران افغان، زنان و مردان در کنار همتاهای پاکستانی برای تقویت گفتگوی فراگیر درک متقابل و همکاری پایدار است. بر اساس اعلامیه، روز نخست این نشست به سیاستمداران افغان اختصاص دارد که در آن اصول مشترک برای ثبات و حاکمیت قانون را تعریف و بر حمایت از حقوق و شمولیت زنان تاکید کنند. در روز دوم، نمایندگان پاکستانی نیز به جمع آنان می پیوندند که بحث‌ها به هدف ایجاد اعتماد، شناسایی زمینه‌های مشترک و پیشبرد رویکرد مردم محور برای حل چالش‌های منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. اعلامیه تأکید کرده که صلح میان مردم می تواند به صلح میان ملت‌ها و در نهایت به صلح میان کشورها منجر شود و با اولویت دادن به گفتگو، شمولیت و همکاری، این ابتکار می تواند زمینه روابط قوی‌تر و سودمندتر میان افغانستان و پاکستان را فراهم کند. نام شرکت کنندگان افغان تا کنون اعلام نشده و طالبان نیز در این مورد واکنشی نداشتند. در این حال سید اشرف سادات فعال مدنی میگوید که در 4 سال گذشته فرصتی برای گفتگو میان سیاستمداران و کارشناسان افغان و پاکستانی وجود نداشته و نهادهای تحقیقی میخواهند دیدگاه مخالفان طالبان را بررسی کنند.
در 4 سال گذشته فرصت گفتمانی بین سیاستمداران و کارشناسان سیاسی افغان و پاکستان وجود نداشته. حالا نهادهای تحقیقاتی میخوام بدانم که دیدگاه مخالفان طالبان به رویکرد پاکستان چی خواهد بود و چه نگرانی‌هایی در دیدگاه از اونها میتونه وجود داشته باشه که با افکار سیاسی پاکستان همسو هست و شما میدانید که بعضی از خواسته و مطالبات پاکستان توسط طالبان برآورده نشده و یک نگرانی در میان سیاستمداران و جریان‌های سیاسی و فکری پاکستان هم وجود داره که طالبان نمیخواهم پاسخگو باشن.
قرار بود این نشست در اواخر ماه آگوست برگزار شود، اما بر اساس گزارش ها آنچی که مشکلات در اسناد سفر و صدور ویزه اشتراک کنندگان خوانده شد به تأخیر افتاد. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیش از این گفته است که این موضوع مرتبط به حکومت آنها نیست و سو یک نهاد مستقل برگزار می شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. مرد در ایالت میشیگان یک شنبه موتر خود را از دروازه های ورودی یک کلیسای مورمون عبور داد، با اسلحه تهاجمی آتش گشود و کلیسا را به آتش کشید. مقام های امریکایی می گویند که در این رویداد دستکم 4 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مهاجم پس از درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد. پلیس گفت عامل رویداد توماس جیکوب سانفورد 40 ساله، یکی از نیروهای بحری سابق ایالات متحده، از شهر برتن در نزدیکی محل عمدن کلیسا را آتش زده و ساختمان در شعله های آتش و دود غلیظ فرو رفت. به گفته مقام ها 2 نفر از قربانیان تیراندازی جان باختند و 8 تن دیگر به شفاخانه منتقل شدند. چند ساعت پس از تیراندازی پلیس گزارش داد که دست کم 2 جسد دیگر در میان بقایای سوخته کلیسا پیدا شده که هنوز به طور کامل بررسی نشده. گفته شده که ممکن است قربانیان بیشتر در آنجا باشند. ویلیام رین، رئیس پلیس گراند بلانک، در یک نشست خبری گفت که برخی افراد هنوز ناپدیدند. به گفته او صدها نفر در زمان رویداد داخل کلیسا بودند هنگامی که سانفورد با موتر به ساختمان کوبید. 2 افسر پلیس، یکی از اداره منابع طبیعی ایالت و دیگر از شهر گراند بلانک، 30 ثانیه بعد از دریافت تماس به محل رویداد رسیدند و با مهاجم درگیر شدند. آنها حدود 8 دقیقه بعد در پارکینگ کلیسا مهاجم را به ضرب گلوله از پا درآوردند. رینیا گفت تحقیقات خانه و سوابق تلفنی مهاجم را در پیوند به انگیزه این حمله بررسی خواهد کرد. بر بنیاد اسناد نظامی آمریکا، سانفورد در سالهای 2004 تا 2008 در صفوف نیروهای بحری ایالات متحده خدمت کرده و از کهنه سربازان جنگ عراق بوده. پلیس در ساوت پورت ایالت کارولینای شمالی نایجل مکس ایج را متهم کرده که شنبه شب از یک قایق بر یک کلوب ساحلی تیراندازی کرده. پلیس گفت که ایج با 3 فقره اتهام قتل درجه 1 و 5 فقره اقدام به قتل روبروست. بر اساس اسناد محکمه، دعوای فدرالی که ایج علیه دولت آمریکا و برخی دیگر اقامه کرده بود، او را به عنوان یک نیروی بحری تقدیر شده معرفی میکند که در جنگ عراق با زخمهای شدید از جمله آسیب مغزی دچار شده بود. این دعوا که رد شده بود نشان میداد ایج پیشتر با نام شان ویلیام دیبوا شناخته میشد و بعداً نام خود را تغییر دادند. شهر گراند بلانک با جمعیت حدود 7700 نفر در 60 مایلی شمال غرب دترویت موقعیت دارد. گریچن ویتمیر، والی ایالت میشیگان، در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی گفت که قلبم برای جامعه گراند بلانک شکسته. خشونت‌ها در هر جا به ویژه در مکان عبادت غیر قابل پذیرش است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در بیانیه در شبکه تروت سوشال گفت که این تیراندازی به نظر می‌رسد یکی دیگر از حملات هدفمند علیه مسیحیان در ایالات متحده باشد. دونالد ترامپ افزود که FBI در صحنه حضور دارد. او نوشت این همگیری خشونت در کشور ما باید فوراً پایان یابد. بر اساس آرشیف خشونت‌های مسلحانه این حمله مرگبار در میشیگان، 324مین تیراندازی جمعی در آمریکا در سال 2025 به شمار می‌رود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد اقتمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از همراهیتان. قرار از شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن و متخصصان بین المللی امروز در نیویورک و در حاشیه 80مین مجمع عمومی ملل متحد گرد هم بیایند. بیایید بیشتر در این مورد از سنا کاکر بشنویم.
قرار است شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و متخصصان بین المللی در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرد هم آیند تا نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان را برجسته سازند و راه کارهای برای عدالت و پاسخگویی برای آن جستجو کنند. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در نیویورک در شبکه یک سخن نوشته که این نشست تحت عنوان حذف شده اما فراموش نشده صداها برای عدالت و پاسخگویی در افغانستان روز دوشنبه 29 سپتامبر ساعت 10 صبح به وقت نیویورک برگزار خواهد شد. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، و نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان نیز اشتراک خواهند کرد. این برنامه سوی نمایندگان شماری از کشورها در سازمان ملل متحد از جمله استرالیا، کانادا، یونان، چیلی، هلند، لوکزامبورگ، آلبانیا و برخی سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین المللی حمایت می‌شود. شماره از زنان و دختران افغان می‌گویند که انتظار دارند این نشست تنها به بیانیه‌ها محدود نشود، بلکه به اقدامات عملی برای حمایت از حقوق آنان منجر شود. یکی از دختران افغانی که به دلیل محدودیت‌های طالبان از حق آموزش محروم شده و نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
دانستن از اینکه هنوز هم مردم بیرون از افغانستان هنوز به خاطر عدالت و حقوق زنان تلاش میکنند بر ما امید بزرگ است. اما دوست دارم که این نشست فقط به خاطر بیان مشکلات نباشه، بلکه راه‌های عملی به خاطر حمایت واقعی زنان افغان هم اینا مد نظر بگیرند و آرزو دارم تصمیمای گرفته شود که نتیجه‌اش در زندگی ما دیده شود.
قابل یادآوری است که این برنامه پس از دو نشست دیگر برگزار می شود که روز جمعه 26 سپتامبر در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با عنوان‌های استفاده ابزاری طالبان از دین و پیامدهای آن بر افغانستان و فراتر از آن و تقویت رویکرد موزاییک سازمان ملل متحد برای آینده فراگیر در افغانستان برگزار شد. آگاهان امور بین المللی بر این باورند که این نشست‌های حاشیه‌ای برای وضعیت افغانستان مؤثرند، اما به دلیل انزوا و محدودیت‌های افغانستان در جامعه بین المللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد احتمالاً تاثیر آنها محدود باقی خواهد ماند. حکمت الله اعظمی، آگاه امور بین المللی و پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات صلح و جنگ، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در این شک نیست که این مفید است و کار خوب است که این نوع نشست ها ادامه یابد تا افغانستان از جهان فراموش نشود، ولی این را هم باید قبول کنیم که نتیجه آن را نمی توانیم حداقل در آینده نزدیک ببینیم که تغییر ایجاد خواهد شد.
این در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در یکی از نشست‌های در حاشیه مجمع سازمان ملل متحد روز جمعه 26 سپتامبر هشدار داد که سیاست‌های طالبان در زمینه سرکوب جنسیتی، سلطه و کنترل زنان و دختران احتمالاً به یک ایدئولوژی خطرناک و افراطی در میان نسل‌های مختلف افغان‌ها با ویژه مردان و پسران دامن خواهد زد. شرکت کنندگان آن نشست که فعالان افغان، سیاستمداران پیشین و شماری از دیپلماتان خارجی بودند، از طالبان خواستند تا ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند و گفتند که جامعه جهانی باید طالبان را وادار سازد تا به حقوق اساسی و انسانی افغان‌ها احترام بگذارد. خواستیم نظر زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان را درباره برگزاری این نشست ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بپرسیم، اما او به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان همواره از سوی نهادهای بین المللی به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان متهم شده است، اما آنان با رد این اتهامات گفتند که حقوق همه شهروندان افغان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، ادعایی که برای جامعه جهانی و مردم افغانستان قابل قبول نیست.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و حال هم از جهان ورزش. هند برای نهمین بار قهرمان جام آسیایی کرکت شد. در دیدار نهایی روز یکشنبه پاکستان هدف 147 دوش تعیین کرده بود. بازیکنان هند در آخرین اوور هدف را تکمیل کردند. برای هند تلکورما با کسب 69 دوش نقش برجسته داشت. فاینال جام آسیا در شهر دبی برگزار شد. ده ها هزار تماشاچی در استادیوم حضور داشتند. این جام آسیایی در طول بازی‌های هند و پاکستان حاشیه‌های خبرساز هم داشت. در مرحله گروهی و نیمه نهایی بازیکنان هندی حتی با کرکت بازان پاکستانی دست ندادند و گپ هم نزدند. در فاینل هم بازیکنان هند از دریافت جام از سوی محسن نقوی خودداری کردند. نقوی رئیس شورای کرکت آسیا و رئیس بورد کرکت پاکستان همزمان وزیر داخلی پاکستان هم هست. بازیکنان هند بدون گرفتن جام و مدال عکس یادگاری گرفتند و جشن قهرمانی برپا کردند. بازیکنان پاکستان به طور انفرادی مدال‌های نایب قهرمانی را دریافت کردند. سوریا کمار یاداو کاپیتان هند هم در فاینال مانند دو بازی قبلی از دست دادن با کاپیتان پاکستان خودداری کرد. او دلیل این کار را حمله تروریستی در پهلگام کشمیر عنوان کرده بود و گفت برخی مسائل فراتر از احساسات ورزشی اند و باید در نظر گرفته شوند. سوریا کمار یکی از پیروزی های پیشین را به قربانیان حمله پهلگام تقدیم کرده بود، حمله ای که مقامات هند می گویند توسط گروه های تروریستی مستقر در پاکستان انجام شده بود. در این رویداد ده ها غیر نظامی و شماری از نظامیان هند کشته و زخمی شدند. پس از قهرمان شدن هند، نرندرا مودی صدر اعظم این کشور در بیانیه در شبکه اکس نوشت که عملیات سندور در میدان بازی نتیجه همان است، هند پیروز شد. سندور نام عملیات نظامی بود که هند در واکنش به حمله در پهلگام با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت در خاک پاکستان انجام داد و ادعا کرد که گروه‌های تروریستی را هدف قرار داده. بیشتر از خبر، حالا هم سر میزنیم به پاکستان، جایی که شماری از افغانهایی که در کمپهای مهاجران در مناطق مختلف پاکستان زندگی میکنند نگرانند که مبادا این کمپها بسته شوند. این نگرانی ها پس از آن افزایش یافته که برخی رسانه های پاکستان گزارش دادند که حکومت این کشور تصمیم دارد 16 کمپ مهاجران افغان را در ایالت های خیبر پختونخوا، کراچی و پنجاب بسته کند. مسئولان شورای سراسری مهاجران افغان در خیبر پختونخوا میگویند در حال حاضر حدود 42 کمپ کوچک و بزرگ در آن کشور وجود دارد که صدها هزار دارنده کارت پی او آر و تابعیت افغان در آن بسر می برند. بیایید بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر بشنویم.
اندخمن ډیر دخمن دیش دخمن دیش خلک دونی پریشان دي چې اوس دوی په دې کوشش کوي چې ټول خلک پاتېږي خپل کوټې او خپل سامانونه ټولې خپل کوټې لسی.
عبدالصمد یکی از مهاجران افغان در کمپ هریپور خیبر پختونخوا میگوید که 3 روز پیش دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا یونیسیار در این کمپ بسته شده و امور آن به حکومت پاکستان سپرده شد. او روز یکشنبه 28 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که هرچند با آنان برای ترک محل اطلاع داده نشده است، اما گفته می شود که پاکستان تصمیم گرفته است تا کمپ های ساخته شده برای پناهندگان افغان در این کشور را از بین ببرد، اما گزارش های نشر شده در این مورد آنان را نگران ساخته است.
مردم همه بسیار نگرانند. تمامی پناهندگان امین حالا تلاش میکنند که موتر پیدا کنند و به افغانستان بازگردند، زیرا کسی نمیخواهد مورد به احترامی قرار گیرد. هرچند به ما اطلاع رسمی دادن نشده و نه پلیس آمده است تا بگوید که بروید. پیش از این می آمدند، اما حالا فقط از طریق رسانه ها شنیدیم که کمپ ها بسته میشوند، اما مردم بسیار نگرانند.
عبدالصمد همچنین گفت که در چند روز اخیر روند اخراج پناهندگان افغان از کمپ هریپور شدت یافته است. شیرخان که در کمپ پناهندگان کورخطک در خیبر پختونخوا به سر می‌برد نیز با نگرانی مشابه روبروست. او در صحبت با رادیو آزادی از حکومت پاکستان خواست تا برای خروج مهاجران افغان از این کشور مهلت داده شود.
گفته می شود که از فردا برق کمپ‌ها قطع خواهد شد، مکاتب و شفاخانه ها بسته می شود و مهاجران افغان در وضعیت بسیار دشوار قرار خواهند گرفت. از یک سو ترانسپورت وجود ندارد. پیش از این یک موتر با 100,000 کلدار کرایه می شد، اما اکنون 3 تا 3.5 لک کلدار می خواهند. ما از حکومت پاکستان می خواهیم که برای بازگشت ما مهلت بدهند.
این در حالی است که حکومت پاکستان به تازگی با عنوان بخشی از روند بازگرداندن اجباری مهاجران هشدار داده است که 16 کمپ مهاجران افغان را در ایالت‌های خیبر پختونخوا، کراچی و پنجاب مسدود خواهد کرد. این هشدار به تاریخ 25 سپتامبر از سوی وزارت ایالت‌ها و امور سرحدات پاکستان در یک مکتوب رسمی صادر شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی از جمله دان، بسیاری از این کمپ‌ها در اوایل دهه 1980 میلادی و پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان ایجاد شده بودند و هنوز هم ده‌ها هزار مهاجر افغان در آنجا زندگی می‌کنند. قیصر خان افریدی، خانگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در پاکستان، در گفتگو با روزنامه دان در مورد این تصمیم ابراز نگرانی کرده گفته است که مهاجران افغان که سالها در این کمپ ها زندگی کردن، اکنون از پیامدهای این تصمیم بر زندگیشان سخت ناامید شدند. او تاکید کرده است افرادی که به حمایت بین المللی نیاز دارند و آنان که در شرایط دشوار بشردوستانه به سر میبرند باید از روند بازگشت اجباری محافظت شوند. در همین حال مسئولان شورای سرتاسری مهاجران افغان در ایالت خیبر پختونخوا میگویند که در حال حاضر دست کم 42 کمپ کوچک و بزرگ فعال در این کشور وجود دارد که صدها هزار دارنده کارت PUR و تابعیت افغان یا ECC در آن زندگی میکنند. بریال میاخیل رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که ممکن است پاکستان در ادامه تصمیم خود برای بستن این کمپ ها تمامی امکانات برای پناهندگان از جمله برق و آموزش در مکاتب را نیز قطع کند.
ابتدا کمک ها در این کمپ ها قطع خواهد شد، یعنی اینجوها دیگر فعالیت نخواهند کرد. همچنین ممکن است حکومت برق و آب را نیز ببندد و تمامی امکانات را از آنان بگیرد. اینجا کمپ ها دو نوع هستند، یکی در زمین های شخصی است که افغان ها کرایه میدهند و دیگری در زمین های دولتی ساخته شده است. بنابر این فشار بیشتر بر کمپ های خواهد بود که در زمین های دولتی ساخته شدند و دولت میخواهد این مناطق را خالی کند.
او افزود که بانک شمار افغان های ساکن در این کمپ ها نسبت به افغان های ساکن در شهرها کمترند، اما آنان کاروبارهای گسترده ای دارند و این تصمیم پاکستان تاثیر شدیدی بر زندگیشان خواهد گذاشت. عبدالمطلب حقانی، خانگوی وزارت امور پناهندگان حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره تصمیم پاکستان مبنی بر بستن کمپ های پناهندگان افغان پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان از پاکستان خواسته بود که افغان ها به طور تدریجی و با عزت به کشورشان بازگردانده شوند. پاکستان در سال 2023 روند اخراج پناهندگان افغان بدون اسناد قانونی را آغاز کرده و بر اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده. گردانده است. با وجود آنکه سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای حقوق بشری بارها خواستار توقف روند اخراج اجباری افغانها شدند، اما این کشور تاکنون به این درخواست ها پاسخ نداده و هر روز هزاران پناهنده افغان از طریق مرزهای تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگشت داده می شوند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیدیه، و دمو دوران لیسه عبیدیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در سه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما با مردم خود خدمت هست زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه ما از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلم ها این دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکنیم. یادم میاد یک بار ما بچه کاکای ما بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همیتو لم لم کده میره خواستایی کده سر خر بالا من شد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خیمین نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی ما از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم ای چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه ما خدر سال که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم صاحب ازمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما، خبره که با ما گفت که اینم دوست دو جده انتیاغ حالت است بدو که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از این دور خورد، پالان از این دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمی اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگو اینکه ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین به یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیگ در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از معلمین خارجی بودن که همون روزی که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همین خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه هم یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لاخل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل هم رای من رفته بودن مر بسار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی دک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامله تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر من گفتم نیبیاد من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم همون لیست ماندم. برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم. ولی ما گفتم میتونیم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم اوقده گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم بدست بیارم تو بدست آوری. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافتن. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که بیل ازا شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو. ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود. فیلم آرزو اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمی نمیتونند درس بخوانند، سبق بخوانند، به پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانند. شما در فیلم آرزو یا موتر برقیتان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلمای مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم به شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، این بفهمند که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مثلا نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا این که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا. ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم یا پای راست، این شاید دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان همی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتن میشه که نشر شود تاثیر نمیبینه، بانه نمیره اول اگه اعلانش تیر شود مردم اگه آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه، اگه نیکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود فیسه وراسی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از او فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروسف گفت چی برنامه داری فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیز داره برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکدی، مکداد مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتان گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگه را بگویم که ما بعد از او فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد و افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگه. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم، از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چه کارهایی انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استودیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او این وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه‌تون رو در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونم یک جمله دل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانه های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخانه بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان. چمن نارنجی رخسار نارنجی فرار مرغاب شدم دست نارنجی فرار مرغاب شدم دست نارنجی چمن نارنجی رخسار نارنجی چمن نارنجی رخسار نارنجی فرار مرغاب شدم دست نارنجی فراری مرغاب شدم دست نارنجی باشی خبردار جام نارنجی گلم رخسار نارنجی دل سنگت بسوز دل سنگت بسوز با من ایزار جام نارنجی گلم رخسار نارنجی تمام شهریان تمام شهر عالم را بگردی جام نارنجی گلم رخسار نارنجی نیابی مثل من نیابی مثل من یار وفادار جام نارنجی گلم رخسار نارنجی او جام نارنجی رخسار نارنجی ای جام نارنجی رخسار نارنجی فراری مرغاب شدم دست نارنجی فراری مرغاب شدم دست نارنجی
خانه سیاهیت شان سازم جام نارنجی گل سر نارنجی اگر عشق مرا اگر عشق مرا در سر نداری جام نارنجی گل سر نارنجی تو را از خود بتر تو را از خود بتر دیوانه سازم جام نارنجی گل رخسار نارنجی ای جام نارنجی رخسار نارنجی او جام نارنجی رخسار نارنجی فرار مرغ آب شدم دست نارنجی فرار مرغ آب شدم دست نارنجی چشمانم بچش دو چشمانم بچش مانه تو باشه جام نارنجی گل رخسار نارنجی دو دستانم بزر دو دستانم بزر مانه تو باشه جام نارنجی گل رخسار نارنجی با حسرت می روی با حسرت می روی آخر زمیشم جام نارنجی گل رخسار نارنجی با دل بسیار مرد با دل بسیار ارمان تو باشه جام نارنجی گل رخسار نارنجی جام نارنجی رخسار نارنجی و جام نارنجی رخسار نارنجی